الدين، ومنها مقبولة عمر بن حنزلة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، أيحل ذلك؟ قال عليه السلام: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت. خب، بحث در بيان روايات ترجيح بود. ببنم روايات ترجيح چند چیز را مرجح به عنوان مرجح ذکر کرده و آیا بین خود روایات ترجیح معارضه هست و الا خب عوض این که اینها علاج کنن تعارض بقیه اخبار و روایات را در ابواب مختلف، خب خودشان مبتلا به تعارض میشه که ما باید احکام باب تعارض را برای خود اینها باید تطبیق کنیم چجوریه. از روایات ترجیح روایت اولی را خواندیم، روایت عبدالرحمن را، که درش دو تا مرجح ذکر شده، یکی موافقت کتاب و یکی مخالفت عامه، و گفتیم راجع به این دو مرجح دلالت ایشون هم تمامه. روایت دوم مقبوله عمر بن حنزله، گرچه عمر بن حنزله در علم رجال توثیق ثابت نشده، ولیکن علما با روایات عمر بن حنزله بله معامله حسن القبول کردن، قبول الحسن کردن، از این جهت اسمش گذاشتن مقبوله، یعنی علما به این روایت عمل کردن. این روایت لطیفی است، مطالب زیادی دارد، و از جمله در زم مرجحات روایاتی که با هم تعارض میکند هم بیان میکند. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون، دو نفر از مؤمنین شیعیان با هم نزاعی دارن در دین یا در میراث، فتحاکما الى السلطان، هر دو تا رفتن پیش قاضی جور، حاکم جور، او الى القضاة، ایحل ذلك؟ قال علیه السلام: من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الى الطاغوت. یعنی این مطلب اول که قطعا جائز نیست. خب راوی سوال میکنه پس چیکار کنن؟ پیش به قاضی جور مراجعه نکنه؟ اون که حق داره، حقش رو چگونه بگیرد؟ قلت فکیف یصنعان؟ قال ینظران، هر دو تا نگاه کنن بین مؤمنین و شیعیان. من کان منکم، منکم یعنی از شما مؤمنین، از شما شیعیان، ممن، کسی باشد که قد روا حدیثنا، روایت کرده باشد حدیث ما را و نظر کرده باشد در حلال ما و حرام ما. آقایونی که فقهایی که استدلال میکنن بر این که در قضاوت کسی که قاضی هست اجتهاد شرط است، این دلیلشون این روایته. ببین میفرماد قد روا حدیثنا، روایت کرده باشه حدیثم، مقصود از روایت نه مجرد این که الفاظ امام رو نقل کند، مراد از روایت یعنی بفهمد احادیث ما را، احکام را از احادیث ما استنباط کرده باشد و در آورده باشد و نظر فی حلالنا و حرامنا، این معناش همون اجتهاده. پس در قضاوت چی شرط آقا طبق این جمله دوم؟ بله اجتهاد شرطه، و لذا فقها می نویسن که در قضاوت شرط اولش اجتهاده، یا خودش مجتهد باشد یا اینکه در عند الاضطرار از قبل مجتهد معزون و منصوب باشد. فاذا حکم بحکمنا، بله بله، و نظر فی حلالنا و حرام، و عرف احکامنا، احکامنا هم که احکام ما ائمه را، چقدر حالا کل را نمیشناسه، نمیداند و استنباط نکرده، یک مقدار معتنا بهی از احکام فقه را، احکام ما ائمه را شناسایی کرده باشد، یعنی از روی استدلال نه از روی تقلید. فلیرضو، اینجور نفر عالم مجتهد را که گیر آوردن، فلیرضو، مؤمنین راضی بشن به این شخص به عنوان حکم و قاضی. چرا؟ فإني قد جعلته عليكم حاكما، من همچون مجتهد فقیه را برای شما مؤمنین قاضی و حاکم قرار دادم. فإذا حكم بحكمنا، اگر حکم کرد به حکم ما، بله حکم شرع را بیان کرد و حکم کرد در مسئله، فلم يقبل منه، قبول نشد از این حاکم، خب اون مدعی یا منکر یا هر دو هر کدوم قبول نکرده، فانما بحکم الله استخفاف، به حکم خدا استخفاف کرده، و علینا رد، و بر ما ائمه رد کرده، یعنی رد حکم قاضی جایز نیست و حرام است، از اون حرام های خیلی شدید و قوی. خب این جمله دوم که در اجتهاد چه شرط شده؟ در قضاوت اجتهاد شرط. قلت، راوی بازم جمله سوم، فا این کان کل واحد اختار رجلا، هر کدام این دوتا مدعی و منکر یک نفر را، علما زیاد بودن، یکی یه عالم را انتخاب کرد برای قضاوت، یکی هم یکی را، رجل من اصحابنا، و پیش هر دو رفتن و هر دو قضاوت کردن. فرضیا مجموعاً ان یکونا الناظرین، این دوتا عالم بزرگوار ناظر و حاکم باشد در حق این دوتا مدعی منکر. خب رفتن پیش این یه جور حکم کرد که حق با زیده، پیش اون دومی رفت گفتن که اون قضاوت کرد و حکم کرد که حق با امره. و اختلف فی ما حکمان. خب این که مدرک این دوتا قاضی چیه؟ خب قبل قهرن در زمانهای سابق و زمان ائمه، خب و اونا قاضیایی که حکم میکردن مدرکش خب روایات بود. و لذا میفرم و کلاهما اختلفا فی حدیثکم، یعنی مدرک حکم این دو قاضی که دو جور حکم مختلف کردن، هر کدامشون مدرکشون یک روایته. یکی به یه روایت تمسک کرده حکم کرده که حق با زیده، یکی به یه روایت تمسک کرده حکم کرده که حق با امر. خب اون وقت اینجا چیکار کنه؟ کدوم حکم نافذه؟ خوب توجه کنه، سوال اینجا ابتداءن از حکم قاضی ها نراجع به روایتین متعارف. الحکم، و وقتی این دوتا حکم مختلف شد با هم و مستند هر دوتا روایت شد، قهرن بین این دوتا روایتی هم تعارض هست. و اختلف فی ما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثکم، و هر دوتا در حدیث شما اختلاف کردن. قاله، اون وقت چکار کنه؟ حضرت می فهمم الحکم ما حکم بهی اعدلهما، حکم اون قاضی نافذه از این دوتا قاضی که او اعدل باشه، این اعدلیت را مرجح قرار داد. و افقههما و اصدقهما فی الحدیث، اصدق اون دیگری هم صادقه منتها این اصدق. و اورعهما، این مرجحاتی است که مربوط به صفات راویه. و این دوتا حاکم در عین حالی که حاکم خوب راوی هم هستن، چون مدرک هر دوتا روایته. ولا یلتفتو الى ما یحکم بهی الاخر، و اونی که دیگری حکم میکنه اون حکمش نافذ نیست. خب این راجع به صفات. قال فقلتو فانهما عدلان مرضیان، این دوتا بزرگوار حاکم هر دوتا عدلان مرضیان عند اصحابنا، لا یفضل واحد منهما على صاحبه، هیچ کدوم بر دیگری برتری نداره در افقهیت، استقیات، او رعیت، در این جهت ها همه با هم مساویه. الان حکم کدومش نافذه؟ بله، قال امام میفرماد بله، فقال ينذر، اینجا دیگه از خود این دو بزرگوار که چیزی مرجحی به دست نیامد در مرجحات صفاتی با هم مساوی بود، به روایت این دو بزرگوار نگاه شود. ينذر الى ما کانه من روایت این دوتا حاکم که هر کدوم یه روایتی رو مستند برای خود قرار داده، از ما روایت میکنن از ما، فی ذالک الذی حکما، در همون مسئله که هر دوتا حکم کرده به او در اون بله به اون روایت. ینذر المجمع علی، اون روایتی مجمع علی، مراد از مجمع علی یعنی مشهور، المجمع علیه عند اصحابک، اون که مجمع علی پیش اصحاب هست، بله اون مدرک قویه، طبق این که اون مدرک و اون روایت قویه، اون روایت دیگر از حجیت ساقطه، پس قرن حکم اون دومی که مبتنی به اون روایت دیگر بود، اون حکمش هم نافذ نیست. فیأخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی، شاذ معنی چیه؟ اون قاضی دوم که مستندش اون روایت دیگر بوده، شاذ یعنی لیس به مشهورن عند اصحابک، فان المجمع علی، خب چرا این روایتی که مشهوره این حجت برای این که فان المجمع علی لا ریب فی، نسبت به اون روایت شاذ حجیتش لا ریب فیه، یعنی لا ریب فیه نسبی، و الا لا ریب فی حقیقی باشه که میشه قطعی، و روایت قطعی اگر بود اون دیگری میشه مقطوع الکذب، ممکن ضدشه. بعد امام میفرمایند انما الامور ثلاثه، امر بین رشد، امری که خیلی واضحه مثل حلیت شرب ما، فیتبع، و امر بین غیو مثل غیبت، کذب، قتل، اینها، فیجتنب، و امر مشکل، امری است که شبهناکه نمیدانیم حلال یا حرام، فیرد حکمه الی الله، اینجا هم این روایت شاذه نمیدانیم که آیا حجت یا نه، باید رد شود حکمش به سوی خدا. فقال الراوی قلت فان کان الخبران، خبرانم از این جهت شاذ بودن و مشهور بودن، مشهورین، هر دو تا مشهوره، قد رواهما الثقات، هر دو تا را ثقات روایت کرده از شما ائمه. اون وقت نوبت به چی میرسه؟ حضرت میفرماید ینذر، به این دو تا روایت نظر شد، فما وافق حکمه حکم الكتاب، هر کدوم از این دو تا روایت موافق کتابه، یعنی مطابق با آیات قرآنه، با عموم قرآن، با اطلاق قرآن، با موافق با عموم سنت قطعی، و خالف، بله این ترجیح داره. اون دیگری نه. بعد اینم اگر نبود و خالف الام، گرچه اینجا عطف با واو کرده، یعنی هر دو تا رو یه مرجح قرار داده که موافق کتاب باشه و مخالف عام، فیؤخذ به این روایت اخذ میشه قرن، اون حکمی که مستند به این روایت اون میشه نافذ، اون حکم دیگر که مستند به اون روایتی که موافق قرآن نیست، موافق با عام قرآن نیست، او ترک میشه و یترک مخالف حکمه حکم الكتاب و السنه و وافق العامه و موافق عامه. الا ان قال الراوی قلت فان وافق حكامهم، از نگاه موافقت عامه هم هر دو تا یکیه. فرض کن عامه هم دو طایفن، یک طایفه این خبر را فتوا دادن طبق این خبر، یک طایفه هم فتوا دادن طبق اون خبر، و مضمون هر دو این روایت گویا موافق با قسمتی از عامه هست. اینجا چیکار کنم؟ الا ان قال الراوی قلت فان وافق حكمهم اي العامه الخبرين جميعا، قال حضرت فرمود اذا كان ذلك، اگر اینجوریه فرجعه و به تأخیر بینداز و عمل به هیچ کدام این دو تا روایت نمیشه، حتی تلقا امامک، تا اینکه خدمت امام برسی و اصل واقع را از امام سوال کنی که کدام این روایات حجت و از ائمه صادر شده. چرا تا اون وقت به هیچ کدام این نمیشه دست زد؟ فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام في الهلكات، بله وقوف و دست نگه داشتن عند الشبهه بهتر است از این که انسان وارد بشه در شبهه، و بالاخره وارد شدن در شبهه انسان رو میکشاند به سوی هلاکت. و هذه الروایه تشتمل على المرجحين السابقين، مشتمل بر دو مرجح سابق هست که موافقت کتاب و مخالفت عام، علاوه بر او دو تای دیگر را هم دارد، غیر انها تذکر قبل ذلك ترجیحین آخرین، یکی صفات راوی اعدل افقه اصدق، دوم شهرت و شذوذ، احدهما الترجیح بصفات الراوی والآخر الترجیح بالشهره، فإن تمت دلالتها على ذلك كانت مقيدة لإطلاق الرواية السابقة. خب اینجا یک بحثی پیش میاد و اون اینه که خب تازه خود این روایات ترجیح با هم تعارض کرد. روایت اولی میگه مرجحات منحصر به دو تا، موافقت عامه، مخالفت موافقت کتاب و مخالفت عامه. این روایت میگه نه مرجح چهار تا، خب بین این دو تا برخورده تعارضه، این خود این روایاتی که میخواست علاج کند خودش مبتلا به تعارض شو، طبیب مریض شده، اینو چیکار کنیم؟ میفرماید که نه، اگر این روایت دلالتش بر این چهار تا مرجح تمام باشه، معناش اینه که این مقیده اطلاق اون روایت اولی، اون روایت اولی اطلاقش اینه که فقط مرجح منحصر به اون دو تا، غیر از اون دو تا چیزی نیست. ایشون این روایت میفرماید الا مگر در دو صورتی دیگر، یعنی نوبت موافقت کتاب و مخالفت عامه وقتی میرسه که اون دو تا مرجحی که این روایت ذکر کرده اون نباشه، و الا اگر او باشد نوبت به اون دو تا مرجح نمیرسه. غیر انها تذکر قبل ذلك ترجیحین آخر، احدهما ترجیح بصفات الراوی والآخر ترجیح بالشهره، فان تمت دلالتها على ذلك، اگر تمام شد دلالت این روایت على ذلك بر این چهار تا مرجح، کانت مقیدتن مقید می شود مر اطلاق روایت سابقه را. اطلاق روایت سابقه چی می گفت آقا؟ بله اینجور اون میگفت که فقط مرجح همون دوتا موافقت کتاب و مخالفت عامه، این روایت قید میزن میگه الا مگر با بودن این دو مرجح که شهرت و اوفق استقیت و اینا باشد، و دالتن این روایت اخیری دلالت میکند به عنوان مقید دیگه اطلاقی اون اولی رو قید میزنه، و دالتن علا ان الانتها الى المرجحین السابقین که موافقت کتاب و مخالفت عامه باشد، ای وقتی نوبت به اون دوتا میرسد متوقفون علا عدم وجود هازین ترجیحین، متوقف بر اینه که این دوتا ترجیح صفات راوی و از قبیل افقهیات اصدقیات او رعیات یا شهرت و شذوذ این دوتا نباشد نوبت به اونها میرسد، و الا اگر ای باشد نوبت به اون دوتا نمیرسد، معناش اینه که اینا هم مرجح هستن. وقد يعترض على استفادة هذين الترجيحين بالصفات وبالشهرة من المقبولة، گاهی هم اعتراض شده که در این روایت هم نه آقا، اون که ثابت شده همون دوتا مرجح است که در روایت قبلی بود که موافقت کتاب و مخالفت عامه، اما این دوتا مرجح اول که ذکر شده نه، این دلالت نمی کنه این روایت بر اینکه اینها هم مرجحن، اما صفات راوی که پر واضحه این روایت دلالت نه، برای اینکه صفات راوی به عنوان مرجح برای حکم حاکم شد، کاری به روایت نداشت. هر حاکمی که عدل حکمش نافذه بدونی در نظر گرفتنی که روایتش چجوریه، پس اون صفات مرجح باب قضا شد نه مرجح باب روایات. اما شهرتش رو ببینیم چجوره. بله اونم یه اشکالی داره که گویا شهرتم مرجح شده نمیتوانه. قد يعترض على استفاده هذين الترجيحين بالصفات وبالشهره. خو اگر این دو تا را دلالت نکرد اون وقت این روایت دوم میشه مثل عین روایت اولی، کما اینکه در اون روایت اولی دو تا مرجح بود موافقت کتاب مخالفت عامه، در اینم هم میشه. الاول ان المقبوله مختصه موردا بعصر الحضور، مختصه از حیث مورد بعصر حضور و تمکن من لقاء الامام. از کجا فهمیدیم آقا که مختصی به عصر حضوره؟ به قرینه قوله علیه السلام در این روایت ارجعه، اون وقت آخر که راوی میگه از تمام جهات با هم مساویه چیکار کنم، حضرت میفرماید که ارجعه، به تأخیر بینداز عمل به این دوتا روایت را حتی تلقا امامت، تا اینکه خدمت امام برسی و اصل حکم واقعی را و کدام این دوتا روایت از امام صادر شده اونا را علم پیدا کنی. خویی معلومه که امکان لقای امام هست که همون عصر حضور باشد. فرجه و حتی تلقای امام فلا تدل على ثبوت ترجیحین فی عصر غیبه، در عصر غیبه هم این مرجح باشد شهرت و صفات راوی معلوم نیست. اما این دوتای اخیری هم گرچه خوب این دوایت اگر مختص به عصر حضور شد معنیش اینه که این دوتا ترجیح هم مختص به عصر حضور، ولیکن این دوتا را ما که اختصاص به زمان غیبت کشاندیم به خاطر روایت اولی. و نلاحظ على هذا الوجه، و ما بر این اعتراض داریم و این وجه را قبول نداریم، این به خاطر اینکه اختصاص فقره اخیری التي تأمر بالارجاء و انتظار کشیدن به عصر این مختص به عصر حضوره، این موجب نمیشود تقیید اطلاق در فقرات سابقه مخالفت عامه، موافقت کتاب، افقهیت، اصدقیت، اونا اهم چی در زمان حضور چی در، فقط تأخیر انداختنش مختص به زمان حضوره که از تمام جهات مساوی بود، اون وقت ای بله مختص در زمان حضور باید انتظار بکشی، اما در زمان غیبت باید بالاخره یک کاری کرد. لا یجب تأخیر الاطلاق فی الفقرات السابقه خصوصا مع ملاحظه ان التمکن من لقاء الامام لیس من الخصوصیات. خب تمکن از لقای امام، خب ما میدانیم که در ملاک در حجیت دخالتی نداره، که اگر تمکن از لقای امام داشت باید حجت باشه، نداشت حجت نباشه. ملاحظه ان التمکن من لقاء الامام لیس من الخصوصیات التي يحتمل العرف دخلها، دخل لقای امام و بودن عصر حضور را دخالت بدهد عرف فی مرجحیت الصفات، که در زمان حضور بله راوی افقه یا راوی اصدق روایتش حجت، اما در زمان غیبت افقهیت و اصدقیت مرجح شده. خب اگر افقهیت و اصدقیت مرجحه، هیچ ترجیحش اختصاصی به زمان حضور و زمان غیبت ندارد. فی مرجحیت الصفات اذ لا يختلف حال الاوثقيه، زیرا که مختلف نمیشه حال اوثقیت فی کاشفیت این اوثقیت و تاکید موردش، بله که مورد این اوثقیت مؤكده مثلا نسبت به اون دیگری که از امام صادق شده، بین عصری الحضور و الغیبه، این در ملاک ترجیح این دخالت عصر حضور و عصر غیبت دخالتی نداره. ملاک اوثقیت فرض کن 99% کاشفه، به خلاف وساقت که 80% کاشفه. خب این 99% چی در زمان حضور باشه هم همون مقدار کاشفه در زمان غیبت هم باشه، پس این مرجح در همه حاله. و كذلك الامر في الشهره، روایت مشهور در زمان حضور حجت باشد ولی در زمان غیبت شهرت هیچ فایده ای نداشته باشه، معنا نداره. این اشکال اول. پس از این جهت این روایت دوم تمامه، یعنی اختصاصی به زمان حضور ندارد. الثانی اشکال دوم بر این که این روایت دلالت بر اون دو تا ترجیح اول و دوم نداره اینه، ان الترجیح بالصفات، در ترجیح به صفات و به شهره فی المقبوله ترجیح لأحد الحکمین نه لأحد الخبرین، ترجیح هست برای نفوذ حکم این قاضی نسبت به حکم قاضی دیگر علی الآخر، لا لأحد الروایتین علی الآخر فی مقام التعارض. این جواب دوم و ملاحظه دوم و اشکال دوم نسبت به صفات قبوله، برای اینکه در صفات تصریح داشت دیگه، هم توجه کردین نه، بله. قال الحکم ما حکم بهی، نگفت که اینجا روایت اونی که حکم بهی، گفت الحکم ما حکم بهی عدلهما وفقهما. ولی زمی فرمو هذا الاعتراض وجیهون، به نسبت به چی وجیهه؟ نسبت به ترجیح به صفات. پس صفات مرجح، مرجحیت صفات رو در تعارض خبر ما قبول نداریم و این روایت مقبول هم دلالت بهش نکرد، اون مربوط به صفات قاضیه. خب اگر حکم قاضی در مقابل اون حکم دیگر نافذ شد به خاطر افقهیت، این ملازمه ندارد که پس عند تعارض خبرینم خبری که راویش افقه باشد این ترجیح داشته باشه نسبت به اون خبری دیگر. بالنسبه الى الترجیح به صفات ولیس صحیح، اما نسبت به به شهرت نه. خذ بمشتهر بین اصحابک ینظر الى ما کان من روایتهما، ندارد که ینظر الى حکم احدهما، ینظر به اون روایتی که المجمع علیه است. خوی بصراحه مربوط کرد به روایت، از مرجحات روایت قرار داد نه از مرجحات حکم. کترجیح به شهره، اما وجاهته بالنسبه الى الترجیح بالصفات، اما نسبت به ترجیح بالصفات گفتیم این اعتراض وجیهه جاریه. چرا؟ فلاننا نلاحظ اضافه الصفات في المقبوله الى الحاكمين، ما دیدیم ملاحظه کردیم که اضافه شده صفات در مقبوله به سوی حاکمین. حيث قال الحكم، نگفت روایتی که ما حکم به اعدلهما، بل الحكم ما حکم به اعدلهما افهم في الحديث واورعهما. هذا این اشکال اول، مضافا الى ان الامام عليه السلام قد طبق الترجيح بالصفات على اول سلسله السندين. يم اشكال علمي ديگر ها، ما ميبينيم كه ترجيح را امام تطبيق فرمود بر اول سلسله سندين المتعارضين. خوب توجه كن ها، يه بحث علمي است، فقها هم دارد كه اگر صفات راوي از مرجحات باشد، خب اين روايت سه تا راوی دارد. یه راوی است که به ما نقل کرده که مباشر با مایه، یه روایت حد وسطه، یه راوی دیگر هم مباشر با امامه. اون وقت اگر صفات از مرجحات باشد، افقهیت و اورعیت و اصدقیت، اورعیت اون راوی که مباشر با امامه، اون راوی اولی که از امام گرفته، او افقه و اصدق باشه. بینما در این روایت افقه و اصدق رو به این دو تا حاکم زد، این دو تا حاکم راوی که مباشر با مایه، نه مباشر با امام. و لذا می فرماید که قد طبق در این روایت علیه السلام امام تطبیق فرموده ترجیح به صفات را على اول سلسله سندین، که همون خود این دو تا حاکمی باشه، چون راوی آخر که برای ما نقل میکنند این دو تا حاکمان و هما الحاکمان، من دون ان یفرض انهما راویان مباشران للحدیث. نه، اینا واسطه دارن، تا دو سه واسطه تا به امام برسد. بین ما لو کانت ترجیح به ما، اگر ترجیح به صفات راوی باشد، لإحدر این ترجیح مربوط به روایتین باشد، ترجیحا لإحدر روایتین علی الاخرى کان ینبغی تطبیقه، یا بر مجموع سند که هر سه تا راوی این افقه نسبت به هر سه تا راوی اون، یا به مجموع سلسله روات، او حد اقل علی الراوی المباشر للامام، اون راوی که مباشر با امام، کما هو عمل مشهور. فقها گفتن ها که اون را افقهیت مؤثره در ترجیح روایت عند التعارض، که راوی مباشر یا مجموع سند افقه باشد یا راوی مباشر با امام. و مقتضى صناعت ايضا لان الراويين المباشرين اذا كان احدهما اعدل وثبت الترجيح بالصفات فهذا يعني ان الروايه المفضول عداله منهما انما تكون حجه في حاله عدم معارضتها بروايه الاعدال. وعليه فالناقل للروايه الراوي المباشر الاعدل يكون مخبرا عن اختلاف شرط الحجیه لروایت الراوی المباشر المفضول. برای اینکه شرط حجیت خبر، خب بنابر اینکه صفات مرجح باشد، میگم شرط حجیت خبر او خبری را که عادل گفته، نه اون خبری را که عدل. مراد از عادل و عدلم اون راوی که مباشر با امام. شرط حجیت خبر عادل اینه که معارض اقوا نداشته باشد، و حالا که در حین صدور از امام این معارض اقوا دارد که اعدل باشد، اون وقت شرط حجیت در ایگویا مفقود می شود. ولذا می فرماید که بينما لو كان الترجيح بهما ترجيحا احدى الروايتين على الاخرى كان ينبغي تطبيقه على مجموع سلسله الروايات که هر ستایی این نسبت به هر ستایی اون عدل باشه یک او على الراوي المباشر للامام كما هو عمل المشهور اولا ومقتضى الصناعه ايضا مقتضى صناعت هم اینه لان الراويين المباشرين مراد از راويين المباشرين اینه که مباشر امامه اذا كان احدهما اعدل روایت زید نسبت زید و عمرو هر دو تا روایت رو از امام نقل میکنن و زید اعدله. خب و ثبت و ما قبول کردیم که اعدلیت از مرجحات باشد. یه وقتی اعدلیت رو از مرجحات نمیدانیم، خب مقتضای قواعد یا هر دو حجت یا هر دو ساقط، برمیگردیم به بقیه احکام تار. اگر ترجیح به صفات رو قبول کردیم، معنای چیه؟ فهذا یعنی ان روایت المفضول از حیث عدالت مفضوله که روایت عمر باشه از این دو تا روایت. این روایت عمر انما تکون حجه فی حالت عدم معارضه روایت عمر به روایت اعدل و علیه، و حالا که روایت اعدل وجود داره پس ای از اول حجیت نداره. فالناقل للروایه الراوی المباشر الاعدل که روایت زید باشد یکون مخبرا ان اختلاف شرط الحجیه، خبر میدهد ان اختلال شرط الحجیه، اون که راوی اعدله او گویا خبر میدهد که شرط حجیه در روایت عمر نیست. شرط الحجیه لروایت راوی المباشر المفضول التي اونچنان روایت راوی مباشر مفضولی که ینقلها ناقل الاخر که او را کسی دیگر روایت عمر را برای ما نقل کرده، این حاکم مثلا، و به هذا یکون حاکما على نقل ناقل الاخر، این حاکم میشه بر نقل حاکم نقل ناقل دیگر. بله، اذ یخرج منقوله عن کونه موضوعا للحجیه، این روایت مفضول خارج میشه از این که این موضوع برای حجیت باشد. و هاکذا نعرف ان تطبیق الامام للترجیح بالصفات على الحاکمین اللذین اونچنان دوتا حاکمی که یمثلان اول سلسله سند نسبت به ما اول سلسله سند نه نسبت به امام، الا ینسجم الا مع افتراض کون الترجیح لأحد الحکمین لأحد القضاوتین بلحاظ صفات الحاکم. پس صفات راوی مرجح روایتی نشود عند التعارض، فقط مرجح نفوذ حکم قاضی شد. و اما شهرت چرا؟ انشاءالله باشه برای بعد. و اما عدم صحت اینجای آورد.